بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل شيء أحصيناه فی امام مبین. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. در قسمت مسئله امروز به ذهنم رسید که به عرضتون رسونده باشم، اینه که مسئله تقلید، توجه دارید که یک مسئله بسیار روشن است. وقتی انسان مکتبی را فهمیده حق است، دین را فهمیده درست است و میداند دستوراتی داره، در هر قسمتی دستوراتی در این دین آمده، معاملات، عبادات، معاشرتها مشخصه. طبیعی است که اگر کسی نسبت به اون چه در این دین آمده است از وظایف خودش قدرت فهمیدنشو داره، از قرآن و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام که بسیار خوب، اما اگر چنانچه خیر خودش این قدرت را نداره، چین وقتی نگذاشته، زمینه کارش اینجور نبوده، به هر جهتی نشده است که به اصطلاح مجتهد بشود و خودش بتواند استفاده کند از قرآن و حدیث وظایفش را، بدیهی است که عقل میگوید به اون کسی که متخصص شده است و مورد اطمینانت هست و ثقه هست، از او بگیر، از او استفاده کن. اون وقت با تحقیق انسان اون کسی که متخصص شده است و همچنین به اضافه تخصص عدالت دارد، اون وقت طبق اون چی که باز بزرگان تحقیق کردن سعی کنه که علم را هم پیدا کنه. تقلید یک امر عقلی روشنیست، رجوع انسانی که اطلاعاتی نداره در مسائلی به اونها که اطلاعاتی دارن، و این کار روزمره همه مردم در همه کارهای زندگیشونه. خب همه که طبیب نیستن، همه که نجار نیستن، همه که مهندس نیستن، همه که این کارهای مختلفی که یک انسان به اون کارها احتیاجش میفتد که خودش وارد نیست، چه کار میکنه؟ به اونه که وارد هست مراجعه میکنه. میشه معنی تقلید. اینه که خیلی روشنه، از مسائل بیان روشن. اون وقت با توجه به این جهت که این تقلید بر اساس جهل نیست، یه تقلیدی است که منشأش جهل، یعنی کورکورانه انسان هیچ بی حساب و کتاب پیروی میکنه از یک کسی، از یک جریانی، از یک چیزی. این غلطه. اما اگر چنون که تقلید میکنه بر اساس فهم و تعقل، همونطور که از یک طبیب تقلید میکنه بر اساس این که عقلش میگویه مریض شدی به طبیب مراجعه کن، طبیب رو تحقیق کردی فلانی طبیب خوبیست، تخصص داره در این قسمت، مورد اطمینان هم هست، اون وقت چطور میشه که انسان به او مراجعه میکنه؟ در مسائل دینیش هم همینطور. اینه که اونهایی که چنین چیزی را توجه ندارن خیلی غافلن. این مسئله ایست که بسیار بسیار روشن است و هیچ جای حرفی نیست. اینه که انشاءالله همت داشته باشیم خدامون، جوانامون، تو قوم خیشهامون به صورتهای مختلف توجه به این مسئله داده بشه، اون وقت هر کسی با تحقیقی که کرده است و فهمیده است که کی اعلم است یا احتمال اعلمیت رو در او دانسته است، همراه با همون عدالت بعد انسان رسالش رو داشته باشه، تو خانه رساله باشه، مراجعه بشه، وقت و بی وقت خودش میتواند مراجعه کنه، گاهی که مشکلش میشه خودش نمیفهمد این عبارت چیه سوال میکنه، علی حال در جهت مسئله حلالمون حراممون و وظائفی که داریم در کارمون کسبمون بقیه شؤون زندگیمون غفلت از این حقیقت بسیار مهم نداشته باشیم. صلواتی مرحمت کنه. روز مصیبت بسیار بسیار مهم، مصیبتی که قبل از وقوع این مصیبت یک روز عرض کردم پیامبر اکرم بیش از 25 سال قبل از وقوع این مصیبت در بین سخنرانیشون گریه کردن بر این مصیبت که دیگه همه میدونیم، اون خطبه‌ای که حضرت میخوندن، اون وقت در بین سخنرانی دارن خطبه میخونن راجع ماه رمضان، در بین صحبتشون آقا از تعمیر یه سوال که کردن پاسخ دادن شروع کردن گریه، گریه مفصل. از تعمیر گفتن چرا گریه میکنی؟ اون وقت برای همین مصیبت امروز، مصیبتی که دیشب رخ داد، شهادت مولا، گفتن که علی جان یادم آمد تو ماه رمضان محاسن تو به خون سرت رنگی میشه، نکی گریه میکنم. پس ریشه داره مسئله. اینجوریست که بعضی، من با عبارت تندی عرض میکنم، بی توجهن، غافلن، انشاءالله سوء نیت ندارن نسبت به گریه و عزاداری و این حرفا، گاهی حرفایی خیلی غافلن. توجه به عواطف انسانیت و مسائل مهمه‌ای که هست در این جهت ندارن. در هر حال امروز روز شهادت چنین شخصیتی است و به حمد الله در عین اینکه دشمنان و دوستان نادان و همه گاهی در تلاشند در یک جهات نادرستی، اما در عین حال وقتی که میرسد روز مربوط به این بزرگواران چه قوایی میشه. یه کسی میگفت همین روزا من گذارم میگفت تو روستا میافتاد کاری داشتم، وقت همین روز شهادت که میشه روستا همون مغازه که هر روز باز میکرده بسته است و سر تا سر کشور و نقاط مختلفی که توجه به مسئله امامت و ولایت هست، حتی بعضی از نقاطی هم که خیر کم توجهن اما در اون منطقه متوجه شدن مقداری از عظمت معصومین علیه السلام را ببینید روز عاشورا چه خبر میشه. همه این شبهات واهیه و تبلیغات پوچ عاشورا میاد همش زیر رو میشه. 21 ماه رمضان میاد چه خبر میشه. آره این دیگه واقعیت است. امیدواریم که خداوند متعال عرض ادب ها را از همه دوستان اهل بیت در همه نقاط عالم، از مرد و زن و کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر، به شایستگی قبول بفرماید. حالا نثار روح مقدس مولا الموحدین هم صلوات مرحمت کنند. جل فرجهم ولا نعذاهم. بحثی که در این ماه داشتیم مسئله جامعیت دینمون بوده و اینکه این آیین مقدس آیینی است جامع. همه اون چه که در سعادت بشر نیاز به آن هست در این آیین مقدس لحاظ شده و برنامه مناسب ارائه داده شده. بدیهیست دین الهیست، آفریدگار هستی برای این آیین مقدسی که پیامبر گرامی را مبعوث ساخته است، چون او آفریدگار انسان هاست، هر چه در ارتباط با انسان ها در سعادتش دخلی و دخالتی داشته است مشخصه که در نظر گرفته شده. این کلمه کوتاهی که یک روز یه مقدار بازش کردم بیشتر در نظر داشته باشیم که این چه اینه که اون کس که تکوین کار اوست، او میداند که نسبت به اون چی که خلق کرده چه بکنه. تکوین کار خداست، اون وقت تشریع هم حق اوست و او هم میداند که چه بکنه. این جمله در دو بود مورد استفاده است که حالا دیگه این جمله رو یه روز توضیح دادیم، تکرار نکنم توضیحشه، که اون کس که تکوین کار اوست، تشریع حق اوست یک، و اون کس که تکوین کار اوست، اون میدانه که در ارتباط با اون چی که خلق کرده چه برنامه‌ای بده و چه برنامه‌ای باید بده. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون وقت در این جامعیت یه مقدار از بعد اعتقادی چه جامعیتی داره صحبت شد، یک مقدار از بعد اخلاقی صحبت شد، بعد رسیدیم به ایام مربوط به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. عرض شد که از امتیازات این آیین جامع هم یکیش اینه که همیشه بین خلق و خالق و آنها که در این مکتبند و آفریدگار هستی رابطه زنده وجود داره. از امتیازات این آیین که اون شخصیتی که دارای این امتیازند در عصر ما رابط بین خلق و خالق حی و وسیله همه عنایات حضرت حق به خلق، و از سوره مبارکه قدر یک روز توضیح داده شد به خوبی این مطلب استفاده می شود، اون شخصیت وجود مقدس شخصیتی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله مناسبت در ارتباط با موقعیت از تعمیر و این که این شخصیت هم مبین این آیین مقدس و این شخصیت ها تبیین کننده این آیینن، اون وقت زمینه این صحبت پیش آمد کرد که از خطبه قدیر استفاده کنه. این خطبه بسیار عجیب، اگر کسی یک مقدار دستش تو کار باشه میفهمد اصلا معجزه است. معجزه این بیانات پیامبر گرامی من در این خطبه، هم در ارتباط با مسائل توحیدی، در این خطبه شریفه مسائل مهمه مطرح است، و هم در ارتباط با موقعیت ولایت امامت و حضرتش چندین نوبت مسئله امام عص علیه السلام و مطرح کردن در این خطبه. خطبه بسیار عجیب. از این خطبه میخوندیم، گفتیم چه بهتر که وصف امیر المؤمنین علی علیه السلام را از زبان پیغمبر اکرممون بشنویم. اون وقت یه قسمت خوندیم، قسمت هایی هم باقی مونده که انشالله اونهایی که در نظر هست روزای بعد به فضل حق خونده خواهد شد. حالا قسمتی که امروز به عرضتون میرسد از اون قسمت هایی که در ارتباط با امیر المؤمنین علی علیه السلام وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی در این خطبه شریفه فرمودن اینه: فعلمو معاشر الناس. مقدمات خطبه رو روز قبل گفتیم به چه کیفیت این جریان انجام شد. ان الله قد نسبه لكم وليا، خداوند متعال نسب کرده برای شما ولی، سرپرستی و امامن، پیشوایی، مفترزن طاعته، واجب فرموده اطاعتش را. ضمناً اینجا گفتیم نسب است. بعضی از نوشته ها گاهی میگوین که پیغمبر اکرم کاندید کرده، معرفی کرده به عنوان کاندید. خب اشتباه مشخصیه، این بیان پیغمبر اکرم است. هی تکرار کردم تو این بیانشون که نسب علیم، نسب کرده خداوند، اونم کار من پیغمبر نیست، کار خداست، من ابلاغ میکنم. قد نسبه لکم ولیا. بعد این عبارت ها دیگه اون صحبت بسیار بیمزهی که بعضی نسبت به من کنتم مولا گفتن، که مولا به معنی دوست باشه، بسیار بیمزده از حالا خود اون جمله باز بشه مشخص میشه، ولی این عبارت ها نص در این جهت است: قد نسبه لکم ولیا و اماما مفترزا طاعته. طاعت این شخصیت علی علیه السلام را واجب کرده خدا بر کی؟ علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین لهم به احسان و علی البادی و الحاضر و علی العجمی نسخهی و علی العجمی و العربی و الحر و المملوک و الصغیر و الکبیر و علی الابیض و الاسود. بر همگان اطاعت علی ابن ابی طالب رو واجب کرده، بر مهاجر و انصار، بر تابعین و اونها که بعد بیان، بر همه اونها که حاضر و اونها که غائب، بر عرب و غیر عرب همگان، بر آزاد و مملوک، بر صغیر و کبیر، بر سفید و سیاه. بعد هم فرمود و علا کل موحدن مازن حکمه جائزن قوله نافذن امره. فرمان امیر المؤمنین بر همگان نافذ. ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه. هر کس مخالفتش کند ملعونه. این یک بخش. در همین خطبه شریف است که حضرت باز این چنین فرمودن در ارتباط با عظمت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، وجود مبارک حضرت خاتم الرسل محمد مصطفی. فرمودن که باز خطاب به مردمه، معاشر الناس تدبر القرآن وفهموا آیاته وانظروا الی محکم کتابه ولا تتبعوا متشابه فوالله لن یبین لکم زواجره ولا یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و مسعده الی و شائل بعضده و معلمکم ان من کنت مولاه فهذا علی مولاه و هو علی ابن ابی طالب اخی و وسیعی و مبالاته من الله عز و جل انزلها علی. این فراز هم خیلی قابل توجهه که همه این فرازها قابل توجهه. مردم تو اون اجتماع عظیم، اجتماعی که حداقل نوشتن 70,000 تا 120,000 نوشتن، دیگه قاعدتا صدا پخش که می شده باز افرادی تکرار می کردن تا اینکه برسد به همگان. اون وقت حضرت فرمودن مردم در قرآن تدبر کنید، آیاتشو بفهمید. در آیه‌های محکم قرآن که روشن است، با دانستن لغت عرب، با دانستن قواعد ادبی عرب می توانید بفهمید، و اونها هم که خود عرب بودن محکمات قرآن را تدبر کنید، آیات قرآن را تدبر کنید. وانظروا الی محکماته، متشابهات قرآن را اون وقت برای اهلش دیگه باز راه کرد. ولا تتبعوا متشابهه، آیات متشابهی هست در قرآن، اون وقت اونها خیر معنی خاص خودشو داره، بعضش رو معصومین علیهم السلام معنا کردن. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن این جمله بسیار مهمه، فوالله لن یبین لکم زواجره ولا یوزه لکم تفسیره. سوگند به خدا تفسیر قرآن را اون جایی که مبهمه باید روشن بشه، اون جایی که مجمل است باید تفسیر داده بشه، اونی که ناسخ است و منسوخ است، اونی که محکم است و متشابه است، مسائل مختلفی که دارد و باید تفسیر بشه، اونجا که نیاز به تفسیر دارد مفسرش کیست؟ سوگند به خدا نیست در تبیین برای شما و توضیح آیات قرآن مفسری مگر اون کسی که من عنقریب دارم نقل معنا میکنم که بعد انجام میشه، من پیغمبر عنقریب دستشو خواهم گرفت و بلند خواهم کرد او را و بازوی او را خواهم گرفت و او را در مقابل شما بلند خواهم کرد و به شما اعلام خواهم کرد که من کنت مولا فهذا علی مولا اوست که مفسر این کتابه. قرآن کریم با بیان معصومین عجین است، تلازم دارن. اینجور نیست که در فهم قرآن نیاز به اطرت نداشته باشیم، بلکه کاملا این نیاز قطعیت دارد، قطعیت داره. و اونهایی که خودشون رو از اطرت دور گرفتن و در فهم قرآن خودشون به نظر و تدبر و تفکر خودشون وارد شدن، بسیاری از موارد اونچنان به انحراف افتادن، چیزایی که گفتن بیش از فاصله بین زمین تا آسمان از اون چی که حق است فاصله داره. و از جمله اونهایی که این چنینن عرفای از اهل سنتن، اونو وقت خیلی حرفای عوضی گفتن، حرفایی که بسیار در اشتباهه. و بعضی از کسانی هم که خیر این چنین نیستن و مسئله اعتقاد به ولایت معصومین علیهم السلام کاملا در گفتار و بیاناتشون مشخص است، اما غفلت هایی کردن، باز به یک اشتباهاتی گرفتار شدن که بسیار بسیار عجیبه. قرآن کریم با بیانات معصومین تلازم داره. قرآن بیانات اطرت علیهم السلام همچنان که پیغمبر اکرم همه جا اعلام کردن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، اینا با همن و مبین همن. قرآن را تبیین میکند بسیاری از احادیث و قرآن معیار است برای این که احادیثی که مخالف با قرآن باشه معلوم بشه که احادیث درستی نیست، نه که هر دو در ارتباط با یک دیگر هستند. بسیاری از تأویلات و حرفهایی که گفتیم عرفا دارن، از جمله ابن عربی حرفهایی دارد که اصلا تناسبی با آیات قرآن نداره. حتی گاهی عرض کردم ملا صدرا هم که من مرحومم معمولا نسبت به ایشان میگم رعایت ادب رو به فضل خدا همیشه داریم، ایشان هم در این زمینه اشتباهات بزرگی داره. و اینی که تو مجلس عمومی گفته میشه، من حروم میدونم این حرفا رو تو مجلس عمومی بگم، منتها چون رادیو و تلویزیون این حرفا کاملا در جریان است و این مسائل مطرح هست، برای اینکه اینهایی که یه مقدار از حرفا سرشون میشه بهشون مطلب برسه عرض میکنم، اینها اشتباهات بسیار بزرگی دارن و با کمال ادب ما آمادگی برای تبیین مطالب را به فضل حق داریم. این اعلام هم شده است، اون داگاهی افرادی بی توجهان از طرفین جریان رعایت ادب بشه، رعایت جهات اخلاقی بشه، رعایت جهات انسانی بشه، اینجور نباشه که ضعف مطلب بعضی سبب بشه که با بی ادبی بخوان چیز بنویسن، با بی ادبی بخوان حرف بزنن. این نشون دهنده اینه که ضعیفن، مطلب ندارن، که اون وقت از بی ادبی میخوان استفاده کرده باشن. اینه که اینایی که با بی ادبی مطالبی را شروع میکنن، صحبت هایی میکنن، نشون دهنده ضعف دلیلشون، ضعف منطقشون. خیر، مطالب باید پیگیری بشه چون بسیار مهمه. مطالب در ارتباط با مسائل توحیدی است، مطالب در ارتباط با مسائل مهمه معارفی است، مطالب در ارتباط با حقایق هستی است. این است که تعقیب شدنش قطعی، اما کاملا در ارتباط با تعقیب، تفاهم و تعقل و به معقول بودن کار انجام شود و رعایت همه موازین اخلاقی. بله، ما این ادعا رو داریم که اینها اشتباهات بسیار بزرگی دارند. گفتیم و میگوییم و خواهیم گفت و رعایت ادب رو هم خواهیم کرد. بحثمون استدلالیست، منطقیست، اینه که از اونایی که با تهمت تو این بحثا وارد میشن، با بی‌ادبی وارد میشن، بیزاری خودمون را هر که باشد اعلام میکنیم و نسبت به مواضعی که داریم 100% در جهت بحث منطقی آمادیم. به واقع اگر یه جایی هم بفهمیم اشتباه کردیم که حرفی نداریم، درستشون هم بگوسیم، اما به فضل پروردگار این چنین بوده که تاکنون مسائلی رخ داده، بحثایی بوده، مفصل هم بوده، اما به فضل پروردگار مشخص شده که مطلب چیست. در هر حال این چنین است که این تلازم هست. اینجا پیامبر گرامی می‌فرمایند والله مفسر قرآن علیست و طبعا بقیه معصومین علیهم السلام حکمشون همین حکمه. معاشر الناس، تدبر القرآن وفهموا آیاته وانظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابه فوالله لن یبین لکم زواجره ولا یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذم بیده و مسعده الی و شائل بعزده و مؤلمكم ان من كنت مولاه فهذا علی مولاه و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصیی. اون وقت باز پیامبر گرامیمون مطالب همچنان ادامه دادن و در ارتباط با مولا و بقیه معصومین علیهم السلام مسائلی را تذکر دادن و از جمله این عباراتی که مناسب به نظر می رسد که به عرضتون برسد در ارتباط با وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام این است که پیامبر گرامیمون فرمودن که لقب امیر المؤمنین مختص است به علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مطلب را هم حضرت در ضمن بیاناتشون در این موارد بیان فرمودن که میدونیم این کلمه امیر المؤمنین از القاب مخصوص حضرت که برای دیگری این لقب را حتی برای معصومین دیگر هم اطلاق نمی کنیم در انحصار با حضرت امیر المؤمنین. یه داستان لطیفی هم در این زمینه هست. یه وقتی یک کسی از همون افراد صدر اسلام و بعد از رحلت پیغمبر اکرم به رفیقش گفتش که یادت میاد که یک روز پیغمبر اکرم تو خانه فلانی بودن، وضع جوری بود که اصحاب که میفهمیدن میرفتن خدمتشون، اونجا جای اجتماع بود. و بله، و یادت میاد که ما وارد شدیم و پیغمبر اکرم جمعی بودند و هر که میامد پیامبر اکرم بیفرمود سلام کن به علی به عنوان امیر المؤمنین. یادت میاد؟ گفت بله. گفت یادت میاد که همدو که نشسته بودیم اولی آمد و حضرت فرمودن که سلام کن به عنوان امیر المؤمنین و دومی، اون وقت دومی گفتش که یا رسول الله این فرمان از طرف شماست، از نایه شماست، یا این که سماویون. پیامبر اکرم فرمودن این فرمان الهیست، سماویست، از طرف خداست. اونم گفت السلام علیکی یا امیرم. یادته؟ گفت بله. گفت بس حالا چی شده؟ امیر مأمور شده حالا، پس چرا ایشان بر این مسند تکیه نداره؟ دیگری اینجاست. یادت که از خوب بله گفت حالا میریم سوال میکنیم، فکر نمیکنم تو این زمینه انکاری داشته باشه. آمدن پیش اولی و جریان رو مطرح کردن، گفتن یادت میاد؟ گفت بله. گفت خب پس چی شد حالا؟ پس ایشان امیر المؤمنینان، دیگری حقش اینجوری نیست. گفت بله درست میگید شما، اما من جوابی که ندارم، شاید فلانی جواب داشته باشه، بریم اونجا. آمدم به جلو. او گفت بله جوابش میشه منه. گفت به خاطر این که نمیشود که ملک و حکومت و نبوت در یک فامیل باشه. یک فامیل هم پیغمبر مال اونا و هم حکومت دست اونا، این نمیشه. جمع نمیشود ملک و نبوت در یک فامیل. اینه که خب نمیشه پیغمبر از اینها، از این بنی هاشم، دیگه حکومت از اینها چرا؟ اتفاقا یکی از اینایی که با هم آمده بودن، اون به خوبی بلد بود جواب بده. گفتش که اینی که تو گفتی مخالف قرآنه، که قرآن میگه ما هم ملک هم نبوت را به ابراهیم و آل ابراهیم دادیم. ام یحسدون الله علی ما آتاهم الله من فضله، فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. اون که قرآن جوره وقتی یه چیزی گفت که خیلی دل می سوزه، خیلی خیلی. من این وقتی که دیدم، دیدم که نقل کردنش هر دوستی از دوستانشون اذیت میشه. گفت که حالا که زور کردین، حالا که زور کردین، زور کردین کردین. در هر حال این هم از القاب مخصوص به حضرت هست. یک عبارت دیگر هم از این خطبه شریفه حضرت عرض کرده باشم، بعد کم به کم عرضم رو جمع کنم. در این کتاب احتجاج تبرسی که از این کتاب بخونم، صفحه 148، اونجا پیامبر اکرم تذکری به این جهت دادن که آقا امیر المؤمنین ایشان بهترین یاور من، بهترین کمک من بین همگان علی ابن ابی طالب، به این تعبیری که عرض کردم، معاشر الناس هازا علیون انصرکم لی و احقکم بی و اقربکم الی و اعزکم علی. حضرت فرمودن که مردم بدونید که علی ابن ابی طالب ایشان از همگان بیشتر مرا نصرت نمودن. هازا علیون انصر کملی. اینو من از این جهت خوندم که یه حدیثی یه چند نوبت اینجا شب و شنبه خوندم، به خاطر کثرت لطافتش به ذهنم زد که این کلمه رو بیارم بی مناسبت بهانه‌ای بشه و حدیث رو بخونم، والا این که خب خیلی مشخصه این چیزی که بر همه واضحه. این که امیر المؤمنین علی علیه السلام موقعیت نصرتشون نسبت به پیغمبر اکرم در این حدیث خوبتر مشخص میشه، که به پیغمبر گرامی خطاب شد که قل رب ادخلی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن که ولیان نصیرا. رب ادخلی مدخل صدق، و اخرجنی مخرج صدق به پیغمبر اکرم. یه وقتی این آیه مطرح بود، دعاهای قرآن رو میخوندیم، از جمله این بود. بعد دعا کردن پیغمبر اکرم، دعا کن به پیغمبر اکرم، از نهای خدا دستور داده شده، دعا کن که وجعلی ملدون که سلطانن نسیح را قرار بده، خدایا برای من از ناحیه خودت قدرتی را یاور، سلطانن نسیح را. اون وقت حضرت صادق علیه السلام می فرماید که این دعای پیغمبر اکرم که مستجاب شد چی شد؟ جعل الله علیان سلطانا نصیرا لمحمد. و بنابراین مشخصه که وجود مقدس حضرتش این چنین. اون وقت در این بیانات پیامبر اکرممون در این خطبه قدیریه، در یک قسمت هم حضرت مطالبی رو فرمودن و اشاره به همه اوصیاء خودشون فرمودن، تا اون که فرمودن که آخرین وصی من، با همون لقب مخصوص گفتن که وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله. بنابراین شخصیت مولا شخصیتی است که از وصفمون بیرون و به عنایت پروردگار حضرتش جامع همه حقایق، تا اونجا که در همین عبارات مکرر خونده شد این روزها این شبها که پیامبر اکرم فرمودن خدا تمام حقایق را در وجود من قرار داده و من همه اونها را در علی علیه السلام قرار دادم، لذاست که همه شؤونشون بی نظیر. در تمامی شؤون، علمشون، حلمشون، سخاشون، شجاعتشون، عبادتشون، در تمامی صفات یگانند مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. یه جریانی که باز از فضائل وجود مقدس حضرتش در جلد 27 کتاب شریف بهار به چشمم خورد، به نظرم رسید دلهاتون روشنتر شود به یاد فضائل حضرتش براتون عرض کنم. جلد 28 27 صفحه 28 از این کتاب شریف بهار. اون وقت اینجا حدیثی است که این حدیث در عظمت علمی حضرت یه لطافت خاصی داره و الا مطلب برای جمعی که هستیم مشخصه، که خود حضرت از بیان امیرالمؤمنین فرمودن که موقعیت علمشون چیه. حضرت فرمودن، حالا عبارت رو میکنم، حضرت فرمودن که جناب آصف وصی حضرت سلیمان بود. قرآن میگوید که کمتر از یک چشم به هم زدن وقت و زمان، تخت بلقیس را از اون نقطه دور آورد. قرآن داره دیگه. بعد حضرت می‌فرمان که حضرت سلیمان افضل است از پیغمبر اکرم، وصی ایشان هم قاعدش همینه دیگه، باید افضل باشه از وصی حضرت سلیمان. این جمعی که با من یک وضعیت دیگری دارن، اینا میپذیرن که وسیع حضرت سلیمان این قدرت رو داشته باشد که تخت بلقیس را قبل از یک چشم به هم زدن از اون نقطه دور احضار کنه، اما اون وقت از من نمیخوان بپذیرن که من دارای چنین قدرتی باشم، در حالی که اون چه وسیع حضرت سلیمان داشت یک حرف از 73 حرف از اسماء خاص داشت و من علی ابن ابی طالب 72 حرف و یک حرف از اون 73 حرف را خدا برای خود قرار داد و تعلیم نداده، بقیه شو همه شو به ما مرحمت کرده. قوقاییست چی میشه؟ حالا عبارت حدیث اینه، قال الصادق علیه السلام یا عبان کیف ینکر الناس قول امیر المؤمنین علیه السلام لما قال. حضرت فرمودن بعضی این بیان حضرت امیر سختشونه. حضرت نشسته بودن تو جمع اصحاب، گفتن اگه بخوام از همینجا معاویه که رو تختش نشسته در شام یه لگت بزنم چپش کنم نابودش کنم میتونم. بعد حضرت میفهمن چجور تختشون میاد قبول کنن و حالون که مطلب از این قراره. لما قال لو شئت لرفعت رجلی هذهی فضربت بها صدر ابن ابی سفیان به شام. اگر خواسته باشم از همین جا میتوانم با یک لگت سینه معاویه را در نظر بگیرم و او را از سریرش بیفکنم، چطور مردم در ارتباط این بیان حضرت سختشونه که بپذیرن؟ ولا ینکرون تناول آصف وسیع سلیمان. اینو حضرت صادق می فرمان. من گفتم حضرت امیر فرمودن، البته انتصاب حرفان به یک دیگر مشکلی نداره ولی این چنینه. ولا ینکرون تناول آصف وسیع سلیمان عرش بلقیس و اتیانه سلیمان بهی قبل ان یرتد علیه طرفه، الیس نبینا افضل الانبیا و وسیعه افضل الاوصیا، افلا جعلوه که وسیع سلیمان، حکم الله بیننا و بین من جهد حقنا، حکم الله بیننا و بین من جهد حقنا و انکر فضلنا. اون وقت در یک حدیث دیگری اون مسئله اسماء رو می فرماین که گفتم اشاره کردم، و اون حدیث اینه که ان ابی جعفر علیه السلام قال ان اسم الله الاعظم على ثلاثه و 70 حرفا و انما عند آصف منها حرف واحد فتکلم به فخسف بالارض ما بینه و بین سریر بلقیس ثم تناول السریر بیده ثم عادت الارض کما کانت اسرع من طرفت عین و اندنا نحن من الاسم اسنان و سبعون حرفا و حرف عند الله استأثر به فی علم الغیب عنده و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بنابراین خیلی روشنه که قابل وصف ما نیستم به شخصیتی که این چنینه. حالا دارم معطلتون میکنم، این چند جمله را یه مقدار بیشتر دقت کنید که با کنار گذاشتن خود آیه های قرآن در ارتباط با شخصیت علمی حضرت توجه به این مسئله شده باشه. اینو من خاطرم میاد که به این ترتیب جایی ندیدم جز این که از مرحوم آیت بزرگوار اون شخصیت عظیم سنگردار مکتب وحی مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی رضوان الله تعالی علیه
من روحش صلوات
الله صلی الله علیه و آله و سلم.
از ایشان این تعبیر و این تقسیم و این ترتیب را از ایشان دارم. ایشان خدا رحمت کرده می فرمودن تو قرآن که نگاه کنید یک عم داره با کتاب، بعضی از جای قرآن عم است تو کتاب، در بعضی از جا کتاب هست با علم، در بعضی از جاها کتاب هست و علم هست و با من. اون وقت می فرمودن که اون جایی که کتاب است و عم، اون جاییست که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خداست که هرچه بخواد اثبات میکنه، هرچه بخواهد محو میکنه. که در ارتباط با مسئله بداست و نزد او ام الکتاب است. ابن ابی الحدید سنی معتزلی این اقرار کرده. در ارتباط با این آیه حضرت میفرمایند که اگر همین یه آیه تو قرآن نمی بود، لولا آیتون فی کتاب الله، اگر این آیه نبود تا انقراض عالم تمام حوادث را میگفتم به چه جور انجام میشه. سردمدار کی، تبعیت کننده کی، جریان چجور، همه رو میگفتم. اگر نبود که این آیه شریفه مربوط به بداست، این مانع شد که من این چنین بگم، یعنی ممکنه بداهایی پیش بیاد. و ابن ابی الحدید سنی معتزلی در شرحش بر نهج البلاغه میگوید تا زمان من که حدود 500 سال میگذرد از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هر چه حضرت فرمودن همه حرف به حرف مو به مو انجام شده هر چه از آینده فرمودن. در هر حال این ام الکتاب. یک آیه داریم که علم من الکتاب، اون آیه در ارتباط با جناب آصف، وصی حضرت سلیمان. حضرت سلیمان فرمودن کیست که تخت بلقیس را به سرعت برای من احضار کنه بیاره. قرآن می فرماید جنی افریتی از جن گفت من می آورم قبل از اینکه شما از جاتون پاشید. اونا سرعت سیر کارشون عجیب که یه وقتی بعضی از دوستان جناب جعفر جابر گفتن ما با جابر بودیم از خدمت آقا حضرت صادق علیه السلام از مدینه آمدیم کوفه و رسیدیم کوفه، یک کسی رسید، یا فرد مخصوصی بود، یه نامه‌ای، حالا نامه‌ای شه به نامه‌ای داد به جابر، که از اون وقت جابر رفت تو فکر و اونچه بر اون نامه نوشته بود هنوز اونچه نوشته بود رطوبتش معلوم بود. بودیم جابر چیه؟ گفتش بله این از طرف حضرت صادق علیه السلام رسیده. اون وقت از فردا هم ما دیدیم اوضاع جابر عوض شد، دیدیم که جابر فردا آمده تو کوچه و بازار، یه کفشش دوشش رو گردنش انداخته، یه چوب بزرگی هم دستش گرفته، سوار چوب شده، داره همینطور سوار چوب مثل بچه ها بازی میکنه، تو بچه ها رفته و بازی میکنه، هی میگوید که ابن ابی جمهور امیرون غیر مأمور، یه چیزی هم میگه و بچه ها هم باش بازی میکنه. ما تعجب کردیم. اون وقت بعدها که گذشت اوضاع احوال که حالا داستان خودش مفصله، گفتیم جناب جابر این چه وضعی بود؟ گفت بله با هم بودیم دیگه از خدمت حضرت که آمدیم. اون وقت اینجور شد که حضرت امر کرده من این کارو بکنم. اونی که اون روز دیدید آمد به من داد یه جنی بود به سرعت از خدمت حضرت آمده بود، هنوز اونی که نوشته بودن این رطوبتش مشخص بود، به سرعت. وقت من نوشته بودن که این مشکلاتی در پیشه و خلاصه تو چنین وضعی داشته باش. از اون طرف والی اون وقت نوشته بود به والی کوفه که کسی به نام جابر جوفی زود بگیر و بکشش و سرش هم برای من بیار. این نامه که به والی رسید، والی باز کرد نامه را، به جمع گفت جابر جوفی. گفتن چرا؟ گفت کیه؟ گفت خیلی مهم بوده، دارا و یه احادیث بسیار علم فراوان علامه بوده، اما دیوونه شده از دیروز پیروز دیوونه شده، این مدتی دیوونه شده. تو کوچه با بچه ها داره بازی میکنه و یه چوبی سوار شده و با اینا به اون والی نمیش که این دیوونه شده، بازم بکشمش گم ندی یا دیوونه شده نمیخواد بکشم. بعد اون کشته شد و جریان برگشت و اوزه اول برگشت. این اجنه را ازش گاهی استفاده میکردن. این جن گفت من میآورم تخت بلقیس را، هنوز از جاتون پانه شدید. حضرت سلیمان اعتناع نکردن، میخوان وسیعشون رو معرفی کنن. اون وقت وقال الذي عنده علم من الكتاب، اونی که کمی از کتاب من الكتاب بلد بود، اون گفت جناب سلیمان تخت بلقیس رو میارم قبل از یک چشم هم زدم. انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک تربوک با آبود. خب اینا علم من الكتاب، یک جام داریم چی؟ علم الکتاب، علم کل کتاب. وقت اینا رو خدا رحمت کرده ایشان می فرمودن، بعد من حدیث رو نگاه کردم و اون این که حضرت صادق علیه السلام تو جمع بودن، یه جریانی رخ داد، یه مقدار اونا خلاف توقعشون شد. حضرت فرمودن که مثلا این فلانی رفت، حالا کجا رفت؟ طبق معمول حرف زدن. اینا تعجب کردن که حضرت اینجا حرف زدن. حضرت خواستن استدراک کنن که اینا بله بفهمن که مطلب همونطور که ذهنشون هست که همه چیز میدونن همونه. حضرت فرمودن سراغ دارید کسی رو تو قرآن که علم کل کتاب داشته باشه؟ گفتن بله. کیه؟ آقا هست امیر. سراغ دارید که علم بعضی از کتاب داشته باشه؟ بله. کیه؟ آصف. فرمودن فاصله بین اون کل و کم، اون بعض چیه؟ یعنی آصف یک دوم داشته، یک سوم داشته، یک صدم داشته، یک هزارم داشته، چقدر فاصله چقدره؟ گفتن نمیدونیم. حضرت فرمودن یک پشه خودشو بزند به یک اقیانوس، از اون اقیانوس چقدر آب به بال و پرش میگیرد، اون چه آصف داشته است آب به بال و پر پشه‌ای متصل شدن، و اون چه ما داری با امیر المؤمنین کل اقیانوس. اون وقت می شود وصف کرد چنین شخصیتی را؟ عجب. هستی را به اذن پروردگار تصرف کند کرده، در همه هستی دخل و تصرف بنماید به اذن حق نوده، نزد اوس علم کل کتاب آمد. حیف از عزیزان جای دیگر رفتن، حیف از عزیزان در خانه این بزرگواران نوکری نکردن، حیف است عزیزان دیگری را بر اینان ترجیح دادن که معلومه. و چه ظلمی شده شخصیتی که این چنین است، عجبا. اون وقت کسانی را ترجیح بدن که خودشون نوشتن 10 سال طول کشیده تا سوره بقره رو فهمیده، تونسته بخونه. شخصیتی که این چنین است، همه چیز در اختیار او. مکرر شنیدید یک کسی صداش خیلی خوب بود، این شعرهای جاهلیت رو میخوند، یه وقتی دیگه نمیخوند. رو باهاش گفتن اون شعرها رو چرا نمیخونی دیگه؟ گفت به خاطر یک جریانی که از مولا امیر المؤمنین رخ داد دیگه نمیخونم، حالا قرآن میخونم. چی رخ داد؟ گفتش که آقا به من برخورد کردن، صدات خوبه، این شعرهای بی خودی چیه میخونی؟ نخونی شعرها رو. گفتم چیکار کنم؟ قرآن بخون. گفتم آقا این شعرها رو بلد شدم، من قرآن بلد نیستم. حضرت یه جمله کنار گوش من فرمودن، رد شدن، کل قرآن رو حفظ میدن. اینه وقت حیف است که انسان در ارتباط با این بزرگواران کم قرار بگیره. چه بیشتر و چه خوب بود که هرچه بیشتر بیانات حضرت، مطالب حضرت که یک سطرش در برنامه مسائل اخلاقی آموزنده جهان، در مسائل زندگی بی نظیر، در مسائل عبادی بی نظیر، اگر تشریح بشود بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام برای دنیا، برای دلهایی که عناد و لجاجی با حق ندارد، جذبه‌ای خواهد داشت که همه در جریان اهل البیت و محبت اهل البیت و شیفتگی اینها قرار میگیرند و لذا خیلی بجاست. و باز تقاضا میشود، گاهی عرض کردم از جام که دستم رسیده به شخصیت هایی که چنین مسئولیت هایی رو دارن، عرض کردن که هر چه بیشتر ولو هست یه مقداری به فضل حق به حمدالله مقداری هست، هیچ حرفی نیست، یه مقدار خوبی هم هست، اما در مقابل نسبت به اونچه که هست باید بیش از اینها بیانات معصومین علیهم السلام، حرفهای اینها گفته بشه، نشر داده بشه، تشریح بشه و حرفهایی هم که با حرفهای اونها تطابق نداره کنار زده بشه و هرچه بیشتر جامعه با بیانات معصومین در اوج تکاملهای علمی و معرفی و اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرد. حیف این مکتب است که در دنیا این مکتب اونچنون که باید ابلاغ نشه و حالا که به حمدالله امکاناتی در این جهت هست، شایسته این است در این جهت هر که بیشتر همت بشه. امیدواریم که خداوند متعال به هممون توفیق فهم و تعهد به بیاناتشون هرچه زیادتر کرامت ببرمون. و به حمدالله جمعی که شما اینجا هستید، خب به فضل پروردگار مراقب مسائل حلال و حرام و این حرفا که، اما یه مقدارم بازم بیشتر اینجور نباشه که غفلت کنیم از حلال حرام، مسائل مختلف مربوط به پوشش و حجاب و همسرمون، دخترمون، خیشانمون با محبت اونجور که میشود تذکر داده بشه. بقیه مسائل اخلاقی اجتماعی هرچه بیشتر سعی کنیم این آیین مقدس به کمک باشیم که از توفیقات یک انسان اینه که کمک دین باشه. خدایا بازم عرض میکنیم چنین توفیقی را به هممون بیش از بیش کرامت بفرمایید. خب حالا من دیگه یکی دو تا از شعرهای خود حضرت امیر در وصف خودشون براتون عرض کنم و یه روز مصیبت است. و حالا قبل از این شعرم که از حضرت بخونم، این جمله رو من بازم زیاد تو رفقا گفتم، خیلیاتون نبودید نشنیدید، یه وقتی به حضرت صادق علیه السلام به کسی گفت برای دوستان شما چه خبره، چه نفعیه اینو که دوستون دارم، شب میگن علی، روز میگن علی، وقت میگن علی، بی وقت میگن علی، دوران عمر حسن علیه السلام، اصلا آمیختن باید برای دوستانتون دوست چه خبره چیه. حضرت فرمودن مثل این که از حدیث برمیاد که توی یک نخلستونی بودن، فرمودن که تخمر بیارید، تخمر آوردن، یه آتیش هم جلوشون بود، تخمر گذاشن تو آتش، آتش پخته شد این تخمر به تعبیر من، بعد گرفتن پوست آتش هم سیام شده بود، این پوست شکندن انداختن تو آتش، سفیده و زردش کمی دستشون، گفتن اون پوست که انداختم دشمنان ما، اون سفیده و زرده ما در حکم زرده و دوستان در حکم سفیده. بعد فرمودن انگشتر می بیارید، آوردن انگشتر رو گرفتن حضرت، این سفیده و زرده رو قاطی هم کرد. گفتن روز قیامت که بشه ما و دوستان ما اینجور قاطی هم میشه. ما یه برای حضرت نوشته بود تا پیغمبر اکرم رو تعریف کرده بود برای مولا، بعد خودشو تعریف کرده بود. امیر مؤمنان به منشیشون فرمودن بنویس برای معاویم، خجالت نمی کشی؟ پیغمبر اکرم رو من در دامانشون تربیت شدم، برای من تعریف میکنی؟ مثل کسی که از نقطه دور از مرکز خرما، خرما رو به مرکز خرما بیاورد. خجالت نمیکشی اینجور نامه مینویسی؟ بعدم موقعیت خودشون فرمودن بنویس برای ما اومیم، نحنم سناء ربنا و الخلق بعدم سناء لنا. من اون نسخه سناء اونا شو دیگه نمیخونم و معنا کنم، یه فرصت دیگه ای میخواد نسخه لناشو میخونم. آری فرمودن بدانید ما ساخته شده خداییم، نحن سناء ربنا و تربیت شده های خداییم، و الخلق بعد و سناء لنا، سپس تمام هستی به خاطر ما خلق شدن، و الخلق بعد و سناء لنا. اون وقت فرمودن بنویس به معاویم، بنویس که من و پیامبر از یک ریشه ایم، پیامبر برادر من است، اخی و سنوی. بنویس که حمزه سید و شهدا عم من است. بنویس براش که جعفر طیار برادر منه، بمیرم. بنویس براش که فاطمه زهرا همسر منه و بنت محمد سکنی و انسی. یعنی اونی که مایه سکونت منه، زهرای منه، همسر منه، اشاره به آیه قرآنه، سکنی و ارسی، فاطمه است که من و او مخلوط به همه، مسوت لحم ها بدمی و لحمی. بنویس براش حسن و حسین دو سبت پیغمبر، اینا از فاطمه فرزندان منن. آخرشم فرمودن حالا کیه مثل من از دین و پیغمبر و حقایق سهمی داشته باشد؟ فأیکم له سهم کسهمی. اون وقت فرمودن که بنویس وای وای ویل و بدبختیست برای کسی که روز قیامت بیاد کمی به من ظلم کرده باشه. و ویلون زم ویلون زم ویلون لمن یلغن الاغدن بدون حلی جان حلی جان حلی جان حلی جان حلی جان. دیگه چه بال اون هاست که رجالبار ریختن در خانه حضرت؟ اونا دیگه چیه؟ اونا چه وضعی دارن که حضرت فرمود که ای وای، سوگند به خودم میدانستن که من محور حقم، اسمم آوردن حضرت. فرمودن سوگند به خدا میدانست که منم که پیراهن خلافت شایسته قد و قامت مرا دارد. میفرمودن منم که محور دینم، منم که کوه با فضیلتی که سیلاسا فضائل از او جاریست و هیچ پرنده تیز پروازی بر اوج این کوه نمیتواند بر قله‌اش قرار بگیرد. میدانست، سوگند به خدا میدانست که من این چنینم، اما باز کاری کردن مثل کسی که تو چشمش خار رفته، تو گلوش استخوان گیر کرده. دیگه نمیخواستم این جمله رو خونده باشم، پیش آمد اما والله لقد تقمص ابن ابي قوفة وهو يعلم ان محلي من او محل القطب من الرهو ينهدر عن السيل ولو يرقى إلي التير فصبرت وفي العين غدا وفي الحلق شجا. يا بقية الله دیگه کی بشه تشریف بیاری، کمی از این غم ها رو برطرف کنی. یا بقية الله، آقا آدمی که تو چشمش خاره میخواد چشمشو باز کنه نمیتونه باز کنه، میخواد ببندم نمیتونه ببنده، تو گلو استخوان گیر کرده باشه، میخواد حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه، حرفم نزنه نمیتونه آروم بگیره. صبر تو و فیلین قضا و فیلال شجا. از تمام این غم ها و غصه ها سخت‌تر برای مولا اینجور فکر میکنم، اگر روز شهادتشون نمی بود نمی گفتم، اگر روز شهادتشون نبود مناسب نمی دیدم این جمله رو اینجور بگم. از همه این مصائب برای حضرت گرانتر چی بوده؟ همش گران بوده، این مصائب بسیار دشوار بوده. اونی که در هجده ذی‌الحجة روی دست پیغمبر اکرم من کنت مولا فاولا و علی مولا، اون وقت بریزن در خانهشون اوضاع خیلی دشواره، خیلی مشکل بوده، آری سخت بوده. اما از همه اینا سخت‌تر چی بوده؟ اونیه که تو اصول کافی داره. امام ششم فرمودند سند اینقدر محکمه، اصول کافی. امام ششم فرمودند که میدونید مادرمون زهرا چرا از دنیا رفت؟ چی شد سبب مرگ مادرمون؟ و کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان و کذا بنال السایه. نمیدونم معنا کنم یا نه. یا بقیة الله آجرکم الله آجرکم الله. دیگه آقا ششم که امام ششم که فرمودن، آروم بگیرید ببینید چی گفتن. امام ششم که گفتن برای این بوده که ما بفهمیم دیگه، برای چی گفتن امام ششم؟ گفتن که دوستانشون بدونن چی شده. چی گفتن؟ گفتن سبب مرگ مادرمون که 18 سال و چند ماه بیشتر عمر نکرده. اونایی که زیاد نوشتن 20 و چند سالی نوشتن، چی شده که مادرمون جوان مرگ شده؟ ای بمیرم وای وای شمشیر یه قلافی داره. شده کی واقع شده؟ مقابل چشم ما علی جان، علی جان، علی جان. دیگه مثل دیشبی مولا راحت شدن، دیگه مثل دیشبی آقا که عزیزانشون اطراف بسترشون بودن. آقای بیحال میشن، باور میان، سفارش میکنن، و ویلا یه وقت ببینن عرق مرگ مرجع